أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا جعاله بر حیازت و همینطور امر به حیازت که موجب زمان بشود آیا تصحیح می شود، صحیح است، باب می شود امر موجب زمان در حیازت یا جعاله بر حیازت یا باب نمی شه؟ در این قسمت، در ابتدای بحث در این قسمت عرض شد که با توجه به اینکه در اجاره یک راه برای تصحیح اجاره و ملکیت مستأجر نسبت به ماهاذه الاجیر یک راه این بود که حیازت امر مباشری نیست، بلکه عنوانی است که یسوق علل اعم از مباشر و سبب. با توجه به این مبنا و این قول در مواردی که شخص دیگری را اجیر می کند برای کاری، اگر مورد اجاره عمل کلی هم باشد، منفعت خاصه هم نباشد، عمل کلی هم باشد، ولی در مقام عمل اگر اجیر این حیازت که یک فعل خارجی هست را به قصد مستأجر انجام بدهد، از طرف مستأجر انجام بده، حیازت مستأجر هم خواهد شد، چون وقتی حیازت مستأجر شد دیگه اون عنوان حیازت مملک موجب ملکیت که از دلیل للید ما اخذت یا منهاز ملک استفاده شده منطبق می شود بر خود مستأجر، حیازت او شده و حیازت او موجب ملکیت می شود. با توجه به مطلبی که در اجاره گفته شده، عین همین تقریب در جعاله هم پیاده می شه. در جعاله اگر شخصی جول قرار بدهد برای اینکه شخص آخر حیازت بکنه مباهات را به قصد جائل، در مقام عمل هم اگر این عامل که حیازت میکنه به قصد جائل انجام بده، فعل انجام شده در خارج فعل جائل حساب میشه و طبعا ملکیت جائل لما هاذه العامل تحقق پیدا کنه. این قسمتش که روشن بود، ولی کلام در این بود که آیا از راه اگر در باب اجاره ما وجه حصول ملکیت للمستأجر را از این طریق توجیه کردیم که مستأجر مالک عمل هست، به ملکیت للعمل یستلزم ملکیت نتیجه عمل را که در اینجا ماهاذه العامل هست. اگه در اجاره از این را تصحیح کردیم، در جعاله این طریق جاری هست یا جاری نیست؟ مرحوم های خویی کلن در تصحیح جعاله فرموده ما از همین را وارد میشیم که عامل، ولو عمل از عامل صادر شده، ولی ما عمل عامل مملوک جائل هست، به جعاله ای که قرار داده شده جائل مالک عمل جائل میشه، این همونی که در اجاره گفتیم. فقط فرقشون در این بود که در اجاره ملکیت العمل بالعقد حاصل میشه، در جعاله ملکیت العمل جائل به تحقق عمل خارجن حاصل میشه، به لا عقد به تنهایی موجب ملکیت نمیشه. فرموده در این قسمت فرق داره، ولی اصل ملکیت اینجا هم پیاده میشه و طبعا لازمه ملکیت العمل که ملکیت نتیجه باشه هم اینجا بار میشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. وقت بعد به اینجا منتهی شد که آیا این فرمایش قابل التزام به صورت مطلق یا اینکه در او باید تفصیل بدیم. خب سوال شده بود اینکه شما می‌فرمایید در موارد جعاله عامل عمل عامل مملوک جائل می‌شود حین العمل، آیا در جعاله ملکیت عمل را از باب منفعت خاصه حساب می‌کنید یا از باب ملکیت کلی عمل که در قالب مساق منطبق میشه؟ اگر شق اول را بخواهید بفرمایید، خب اشکال هست که این جعاله به این نحو که منفعت خاصه عامل ملک جائل قرار بگیرد، دلیل اثباتی برای اینکه به این نحو صحیح هست ادله اثباتی نداریم. ادله عامه عقود که اوفو بالعقود باشه، چون ناظر به عقود تعهدی هست، عقود عهدی هست، این را نمیگیره. التزامی نسبت به عامل قبل از عقد نیست و غیر از ادله عامه دلیل خاص جعالم این فرد که منفعت تملیک بشه این را نمیگیره. ولی اگر مراد شما از حصول ملکیت عمل عامل لل جائل این نباشه که منفعت خاصه به ملک جائل در می آید، نه، خود کلی عمل طبیعی عمل به ملک طبیعی عمل مورد نظر هست، منتها در خارج وقتی یک مصداق از طبیع العمل محقق شد که تطبیقش هم به ید خود عامل هست، با حصول عمل ملکیت جائل محقق میشه. اگه این قسم دوم را اراده کرده باشید آیا این فرمایش قابل التزام است یا نه، در این قسمت اشکال شده در کلام بعض الاعلام که ما نمیتوانیم ملکیت جائل للعمل را ملتزم بشیم. ملکیت جائل للعمل را نمیتوانیم ملتزم بشیم. چرا؟ به جهت اینکه ادله عامه که اینجا در این مورد جا نداره، تا باقت نظر اینم که ما دلیل نداریم که دلالت بکنه بر حصول ملکیت للجائل برای عمل عامل. خب بلکه در این مثل این موارد که بالجعاله شخص عمل را از دیگری میخواهد و به دوش او هم گذاشته میشود که جعل را به عامل بدهد بعد از عمل، بعد از عمل عامل ضامن میشود که جعل را به او بدهد، این زمان را ما از باب زمان غرامت میگیریم، زمان اطلاق میگیریم، نه زمان معاوضی و تعویض. اینجور نیست که تعویض در کار باشه که از یک طرف عمل از ملک عامل خارج بشه به ملک جائل در بیاد، از اون طرف جول از ملک جائل خارج بشه به ملک عامل. از زمان بالمعاوضه نیست، زمان اطلاف و زمان اهدار و هدر دادن مال غیره. چون جائل به عامل گفته بود عملت را نیرویت را به این صورت صرف بکن، عملش را هدر داده، این هدر دادن عمل موجب غرامته. زمان غرامته، زمان هدر و اطلافه، نه زمان معاوضی. حالا اگر کسی در اینجا بگوید که خب شما حتی اگر زمان غرامت را هم ملتزم بشید، ولی زمان غرامت هم مستبطن تعویض و معاوضه هست، متضمن تعویض و معاوضه هست. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که حتی در باب اتلاف اعیان خارجیه که شخص مال دیگری را تلف میکنه، اونجا هم گفته شده به این که ولو قبل از غرامت، قبل از ادای غرامت، اون شخص تلف کننده قاصب مالک این عین تالفه نیست، ولی وقتی غرامت را ادا میکنه از اون به بعد دیگه مالک او اون عین حساب میشه. روی این حساب بقایای عین تالفه، کوزه اگر شکسته شده باشه، این بقایای عین تالفه بعد از ادای غرامت ملک قاصب میشه، ملک مطلق میشه. پس اینطور نیست که زمان غرامت و زمان اتلاف یه چیز مباین و جدای از تعویض باشه. اون هم زمان غرامت و زمان اتلاف هم مشتمل بر تعویض و معاوضه. خب در باب بر این اساس شما در جعاله اگر از باب زمان غرامت هم بگیرید، وقتی که این عامل عمل را انجام داد دیگه باید جائل مالک این عمل بشه، ولو غرامت ولو ضامن این عمل هست از باب زمان اتلاف، ولی این زمان اتلاف مشتمل و متضمن نسبت به تعویض و تغییر در ملکی مملوک می شود. خب این به همون نحوی که در زبان اعیان تالف گفته شده اینجا همینه. ایشون در مقام نقد این جواب فرمودن که نه، مجرد این که در زمان اعیان تالفه، زمان غرامت، زمان اتلاف همراه هست با تعویض، این باعث نمی شود که ما در جعاله هم این طریق را ملتزم بشیم، بگیم تملک می کند عامل عمل، تملک می کند جائل عمل عامل را. تملک جائل اینجا قابل التزام نیست. چرا؟ اولا فرمودن که در باب زمان اعیان خارجیه اتلاف، اگر کسی اونجا تعویض را بگوید، تعویض در فرض ادای غرامت را میگه. فعلا قبل از ادای غرامت، قبل از اینکه عملا این دینش را ادا بکنه، اونجا که ملکیتی در کار نیست. البته بنابر اون نظر معروف، فعلا در همون بحث غرامت هم یک نظر من صاحب جواهر میلی به این داره، اینه که خود همون اتلاف که موجب غرامت میشه، اشتغال ذمه دائن به مطلق به ادای غرامت موجب در حقیقت معاوضه قهر، موجب معاوضه قهریه بین اون قیمت عین تالفه و بین همین نفس عین تالفه هست. ولی این رأی بعدی هست، ولی رأی معروف اینه که در زمان اعیان تعویض و معاوضه قهریه با دفع غرامه حاصل میشه، نه قبل از دفع غرامه. خب اینجا اشکال اول اینه که حتی اگر اون را شما بخواهید به اینجا به جعاله بکشانید، باید ملکیت را بعد از ادای جول خارجن به عامل بعد از اون ملتزم بشید، و حال این که اونی که مورد ادعا هست اینه که ملکیت عامل، ملکیت جائل لعمل عامل حتی قبل از ادای جول هم محققه، نه اینکه فقط با ادای جول. بنا گذاشته عاملم رفته عمل کرده، به تحقق عمل خارجن ملکیت محقق شده. اونی که مدعا هست اینه، به اسراء حکم اتلاف اعیان به باب جعاله نهایت چیزی را که درست میکنه ملکیت بعد ادای جوله، نه ملکیت قبل از ادای جول. و ما اول مدعا ملکیت قبل از ادای جول. این یه حرف. یه اشکال دیگه اینه که بین المقامین فرق در ملکی در اتلاف اعیان تالفه، در اتیان در اتلاف اعیان اونجا معاوضه قهریه به حصول ملکیت برای مسلم حالا با غرامت یا قبل از غرامت معنا داره، معقول هست، بلا غرض نیست، بلکه امر معقولی هست. چرا؟ به جهت اینکه مقتضای ملکیت نسبت به اون عین تالفه اینه که بتواند اون را طلب بکنه، بتواند او را طلب بکند ولو به بدلش، این را طلب میکند، تحصیل میکنه این را ولو به بدلش. اونجا اعتبار ملکیت برای عین تالفه للمسلف معنا داره، لغو نیست، بی‌غرض نیست. ولی در باب اعمال، در باب اعمال تملک عمل، ملکیت العمل، فایده‌ای که داره اینه که به وسیله این ملکیت شخص مالک طلب بکنه و او عمل رو ایجاد بکنه. در جایی که عمل ایجاد نشده باشه ملکیت معنا داره ولی مصحح نداره، چون ادله افوب العقود نمیگیره. اما حصول ملکیت در مورد عمل معلقاً علی وجود عمل، یعنی در جایی رو که عمل موجود شده تازه بخواد به ملک شخص دیگه در بیاد، این هیچ اثری نداره. پس اگر زمان غرامت و زمان اتلاف را ما مشتمل بر معاوضه هم دانستیم، به موجب ملکیت ضامن، ملکیت مالکیت ضامن نسبت به مورد تلف هم بشویم، اینو ملتزم بشیم، این در اتلاف الاعیان معنا داره. ولی در جعاله که اتلاف العمل هست معنا نداره، به جهت اینکه یک فایده بر او مترتب نمیشه قبل از حصول اعتبار ملکیت. بعد از اعتبار ملکیت هیچ فرقی نداره. روی این حساب حکم به ملکیت در این موارد، در موارد جعاله، بلا وجه هست. این مناقشه است که در کلام بعض الاعلام در کتاب الاجاره نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی شده بود که جعاله را از باب تصحیح، جعاله را تصحیح ملکیت الجائل لعمل عامل را، صحت جعاله و ملکیت جائل نسبت به ماهازه العامل را از باب ملکیت عمل گرفتند که ملکیت العمل مستلزم ملکیت نسبت به ماهاز.
ولی این بحث تبعیت قبول نکنیم
کجا؟
ترتب اثر بر این که حالا این عمل رو مالک میشه ولو این که بعد از تحقق عمل باشه اینجا تصویر میشه.
طبیعت را، این طبیعت را مرحوم آقای خویی فرمود که از راه طبیعت ما پیش میان، چون طبیعت را قائل هستیم، طبیعت نتیجه نسبت به عمل را قائل هستیم در ملکیت، با جعاله، با عقد جعاله و زمیمه شدن تحقق خارجی عمل، ملکیت جائل نسبت به عمل عامل درست میشه، فعلی میشه. ملکیت نسبت به عمل که پیدا شد، نتایج عمل که ماهازه العامل باشه هم به ملک جائل در میاد دیگه. این لازمه ملکیت نسبت به عمل. اشکال اینه که مالک شدن عمل در جعاله معنا نداره، قابل تصحیح نیست. چرا؟ چون در اینجا با عدل هم با همون توضیح با در عدله عامه که نمیتونید درست بکنید، این زمانی در اینجا زمان غرامته، زمان غرامت در او تملیک نیست. اگر کسی بگه زمان غرامت در اعیان چجور موجب معاوضه قهری بود، جوابش این بود که اینجور اشکال کردن که اون بین المقامین فرقه، اونجا مصحح دارد که ما در زمان الاتلاف زمان غرامت را موجب معاوضه قهریه بدانیم، ولی در باب عمل معنا نداره، چون ملکیت قاسب ملکیت المطلب نسبت به عین تلف شده در باب اعیان معنا داره، چون غرض بر او مترتبه، اثر بر او مترتبه، اعتبار او لغو نیست، ولی اینجا غرض بر او مترتب نیست، هیچ اثری بر او مترتب نمیشه، اعتبارش لغو. بله ملکیت درست نمیشه. حالا اشکال اینه، ملکیت درست نمیشه دیگه. ملکیت اینجا چون ملکیت نسبت به عمل، اونی که میفهمون اون ممکنه در جواب وزین، ولی اونی که در برامشاتشونه که اینجا اعتبار ملکیت در باب اعمال بلا غرضن هست، مصحه ندارد، ولی در باب اعیان مصحه دارد، چون ملکیت اعیان موجب این میشه که مالک پیگیری بکنه، دنبالگیری بکنه، او را به او برسه، ولو به بدلش به او برسه. ولی در اینجا که اینجور نیست، که در اینجا اگر این جائل مالک این عمل بشه نمیخواد به بدلش برسه، که اینجا که چنین حرفی نیست، چون نمیخواهد به بدلش برسه، روی حساب اثر لا یترتب علیه الاثر، اثر هم که مترتب نشه اعتبار ملکیت میشه لغو. حاصلش اینه که اعتبار ملکیت لغو. این مناقشه ایست که در کلام مرحوم آقای خویی شده با این توضیح. اما این مناقشه یا تمام یا تمام نیست، ممکن از این جواب داده بشه به این که ثبوتاً اعتبار ملکیت برای جائل نسبت به عمل عامل، نسبت به عملی که عامل انجام میده، اعتبار ثبوتی محضور نداره. اگر شما در اینجا دنبال این هستید که ثبوتاً محضور داره چون سر از لغویت در میاره، این مقدار قابل جوابه که اعتبار ملکیت نسبت به عمل هم دارای غرض هست، همونطور که اعتبار ملکیت نسبت به عین تالف را شما گفتید چون غرض برش مترتب، اثر برش مترتب تفسیر میکنیم، اینجا هم قابلیت این را داره، به جهت اینکه وقتی مالک عمل شد، این ملکیت العمل ولو مستلزم ملکیت نسبت به نتایج اون عمل میشه دیگه، نسبت به ماهذا العمل میشه. همین مقدار اثر کافی هست برای اینکه اعتبار ملکیت از لغویت خارج بشه. از جهت ثبوتی، اگه شما اشکال ثبوتی هست که ظاهر عبارت اینه که در اینجا از راه عدم غرض و عدم اثر پیش اومدن، مشکل ثبوتی، محضور ثبوتی به این مقدار برطرف میشه. ولی اگر نه، اشکال اثباتی باشه، گفته بشه به این که ولو معقول هم هست که اعتبار ملکیت برای جائل نسبت به عمل عامل میشه، ولی ادله در مقام اثبات وافی نیست، مشکل اثباتی را مطرح بفرمایید، اگه این باشه، خب جوابش اینه که در این قسمت مشکل اثباتی مرتفع هست، به جهت اینکه بله اینکه باب جعاله پیش اومده ظاهره به حسب اون چی که در بنای عقلا هم محقق هست و همینطور اون چی که با امضا و عدم رد شرعی هم میشه نسبت داد، اینه که در حقیقت در موارد جعاله اون غرضی را که در باب از راه اجاره میخواستن به اون غرض برسن، اون غرض مورد نظر هست، منتها با یک توسعه ای، به جای اینکه عقد اجاره ببندن که طرف مقابل که عامل هست ملزم به انجام او بشود، یه شرایط خاصی را باید رعایت بکنن، از عقد جعاله استفاده میکنن که اون عمل انجام بشود، اون عمل انجام بشود بدون اینکه عامل الزامی در ایجاد اون عمل داشته باشه، همون به اصطلاح یه انجام دادن عمل به نحو تبرعی نیست، بلکه همراه با مزد هست، اون شخص یک شخصی هست که طالب وجود عمل هست، خودش نمیخواد عمل رو انجام بده، این عمل رو میخواد به وسیله دیگری انجام بده، با قراردادی میخواهد اون عمل را دیگری انجام بدهد، این هم مزد به او بدهد، اجرت به او بده، این را گاهی در قالب عقد اجاره انجام میدهند، گاهی در قالب عقد جعاله. این که از جعال استفاده میکنم به خاطر این که از اون تقیدات در اجاره فرار بکنم، اون تقیدات اینجا نباشه. اگر گفتیم مثلا ثمن معلوم به تمام خصوصیات باشه، حتی از جهت کمیت اینا، یا این و همینطور این جهت که ما برای جا اجیر ملزم به انجام هست چون تعهد کرده، مثلاق عقد وفق العقود اینو میگیره، برای اینکه به اون غرض نهایی که تحقق عمل در خارج با اجرت لا مجانن برسن، از عقد جعاله استفاده میکنن. خب وقتی که این جایگزین عقد اجاره هست، اگر اونی که متعارف هست در عقد اجاره تملیک عمل باشه به صورت کلی، تملیک عمل باشه به صورت کلی، در عقد جعالم همون را به همون کیفیت انجام میدهن، منتها با این فرق که تملیک عمل در اجاره از حین العقد، ولی تملک عمل در باب جعاله از حین تحقق عمله. و الا اینطور نیست که از این جهت بین اینها فرق باشه. دو این حساب اون جعاله متعارف اندل اقلا هم از نظر کیفیت تحقق مثل همون کیفیت تحقق در اجاره هست. در اجاره تملیک العمل به نحو کلی چجور متعارف هست، در جعاله هم به همون نحو متعارفه. پناه بردن به جعاله به خاطر فرار از اون تقیدات بوده، این جهت که جهت تقید نیست، این داخل در همون غرض مورد نظر در باب اجاره هست، در باب ایجاد عمل و پیدا کردن نتیجه. روی این حساب از جهت اثباتی همون ادله صحت جعاله چه روایت باشه چه آیه شریفه باشه، در اون ولی مثل بله ولی من جاهبی حمل و بعیرن و نظیر این ادله، این ادله که در مقام امضای جعاله عرفیه هست، جعاله عرفیه نحوه تحققش همینه که عمل را شخص مالک بشه، چون اینم بدل اجاره هست. اون دلیل ادله خاصه جعاله این نحوه از جعاله را امضا میکنه و جعاله را به همون نحوی که مقرر اندل اقلا هست که موجب ملکیت می شود امضا می کنه. ظاهر ادله امضا اینه که به همون نحو داره امضا می کنه، نه اینکه از جهت حصول ملکیت تردید در او وجود داشته باشه تا بگیم که تا بگیم از دلیل خاص این معنا استفاده نمی شه.
خواسته همین بیان نمی شه
در باب جعاله این کار میکنه، منفعت خاصه را تبلیغ میکنه، این که عمل رو دیگه در جایی را که میخوان یه عملی انجام بده، خود اون عمل را مورد نظر ایجاد عمل در خارجه، نه اینکه منفعت خاصه. برای اینکه یک کسی طالب وجود عمل در خارج هست، برای اینکه این عمل را هم خودش مباشرت نداشته باشه، دیگری انجام صدور عمل خارجم از غیر باشه، مجانی هم نباشه، این پنا میبرن به عقد اجاره، عقد جعاله. در عقد اجاره یه تقیداتی هست، اگه بتونن اون تقیدات را رعایت بکنن قدرای اجاره این کار میکنن، اگه غرضشون به این باشه که او را ملزم بکنن از راه عقد اجاره پیش میان، ولی اگه غرضشون الزام نباشه میخوان از این تقیدات رها بشن، پنا میبرن به عقد جعاله. جعاله عرفی، جعاله عرفی، جعاله عرفی جعاله ایست که درش ملکیت العمله، چون جعاله عرفی تنابردن به عقدی است که بدیل اجاره است بدون اون تقیدات. در عقد اجاره تملیک هست، تملیک العمل هست. البته این که عقد اجاره حقیقت اجاره تملیک هست یا تملیک نیست یا مجرد تعهده، اینم بنابر مسلک مشهور و معروف در اجاره است که اجاره را موجب تملیک می دانن. در اجاره تل اعیان تملیک المنفعه، در اجاره تل اعمال تملیک عمل می دانن. ولی اگه کسی حقیقت اجاره را از تملیک خارج کرد، گفت نه اینجا فقط تعهده، خب یه حرف دیگه ای برخلاف نظر مشهوره. بنابر اون نظر مشهور که حقیقت اجاره تملیکه، چون در اجاره متعارف عند العقلا تملیک العمل هست، جعالش هم به همون هست.
اون شریف اطلاق داره روی یه جواهر بیشتر آقا نشده بود که
کجا نه
یه مدلش بوده دیگه من جواهر هند و بعیر
این که احتمال
این هر دو مدلش تایید میشه
کجا به جواهر
این امضای جواهر در خارج اتفاق افتاد یا این مدلی بوده اون مدلی شما چه میدید هر دو مدل امضا تایید شده در قرآن
کدوم دو مدل نشد که
هم مدلی که شما مشکوک مقام اثبات شامل شه کجا معلوم که این
میگه مثلا اونی که متعارفه اینه دیگه اونی که متعارفه در جواله متعارف تملیک عمله نه تملیک منفعت خاصه غیر از تملیک چیز دیگه ای نیست که اونی که ایشون فرمودن این بود که جواله در خارج متضمن تملیک نیست عقد جواله متضمن تملیک حتی اند وصول عمل نیست عقد جواله امر به عمل هست و زمانش هم زمان اطلاف و هدره زمان هدره این اشکال اینه که اونی که به حسب مقام اثبات در جعاله یا اقلایه وجود دارد همون تملیک عمله خب یه صورت بیشتر ندارد دوتا حالت نیست که احتمال اون باشه خب این تا اینجا این بحث بله نسبت به جریان جعاله و امر موجب زمان در حیازت این بحث به این تا اینجا به همین نفع تمام میشه دیگه اون چه که در باب جواله گفته شده نسبت به امر موجب زمان هم به عینه این میاد دیگه فرقی در این جهت نیست دیگه وقتی که عمل اون عمل انجام بشه اون عمل مورد جول چیه یه وقتی عمل مورد جول مثلا خود جمع کردن اینا هست ولو پیش ای نیاورد یه وقتی نه عمل مورد جول اینه که اونا رو جمع بکنه پیش این شخص جائل هم بیاورد در خانه او بگذارد اونی که مورد جول هست ملاک اونه اونی که عملی که بر او جول قرار داده شده چیه آیا مجرد جمع کردن این متفرقات یا جمع کردن و رسوندن به در تحت ید اون جائل قرار داده این تو بعضی موارد جائل مختلف میشه
حالا اگه گفتیم جمع بکن و بیاور حالا این مشغول به جمع شد
همه مالکی این
رو
نه دیگه تحویل نداد دیگه اون اگه بعد مجموعی بخونه مجموع محقق نشد دیگه تحقق مجموع به اینی که بی علاوه بر جمع کردن متفرقات بیاره در منزل او دیگه تحویلی هم بده خب اینجا این جهت
یعنی تا تحویل اون نجهت ملکیتی حاصل نمید
بله تمام عمل تمام نشد دیگه
این العمل پس جائز مالک نبوده
بله بله تمامیت عمل دیگه به تمام کردن عمله
وقتی تحویل داد مالک
تمام کردن عمل دیگه
ادا میشه
بله.
یا اون لحظه نهایت مالک
حیازتی اونی که مورد جول تمام میشه اون وقتی که مورد جول تمام میشه همون وقت دیگه همونی که مورد اجاره قرار گرفت
حیازتش قبل از تحویل دادن بوده اون زمانی که داشت حیازت میکرد تحویل دادن اینم
بله
اینی که او داره مالک میشه این تحمیل دادنه که بعد از
اون همون وقتی که عمل مورد جول انجام شده اون عمل مورد جول اگه مجرد حیازت بود به این حیازت اگه عمل مورد جول عمل مورد جول مجموع به ما به مجموع بود حیازت اون حیازت محقق شده مندا این حیازت برای اینکه جول بگیره تا وقتی احتیاجی به آوردن به منزل جائل هم داره اگه بگیم اونی که موجب ملکیت خود اون حیازتی است که بخشی از مجعول الله هست خب اون حیازت به شرط این که به او ضمیمه بشود قبض جائل اون حیازت موجب ملکه ولو به نحو شرط متعقده اینا دیگه قابل این تابع اینه که ماقبل موجب ملکیت حیازت اصل الحیازه باشه به ای نحو تحقق یا حیازت خاص باشه اگه گفتیم مطلق حیازت موجب ملکیت میشه اونجایی را که عجیر این عامل به قصد جائل رفته حیازت کرده اون قسمت مشروط به اضافه شدن قبض اون قسمت ماهو موجب ملکیت حاصل شده دیگه اگه به اون ضمیمه بشود بعد اون استناد به او پیدا میکنه ملکیت نسبت به جای
مالک معدوم میشه عمل که تموم شد
مالک چی میشه
موجودی قبل از اینکه عمل انجام بشه موجود در ادامه میآید
موجودی دیگه
تموم شد
موجودی دیگه
عمل که تموم عمل کامل انجام شد تازه مالک میشه
به نداره
میشه چیزی که تموم شده تازه مالک بشه
همین دیگه بله در از ولو ارباب زمان اطلاف اینجور شد دیگه ولو الان وجود نداره ولی اعتبار ملکیت برای اون عمل موجب اثر دیگه اثرش رسیدن به نتیجه رسیدن نتیجه است دیگه ولو خود عمل چیز شده ولی نتیجهش که معلوم نیست دیگه ملکیت عمل اعتبار ملکیت برای عملی که فعلا معدوم شده متفرم شده اثر او ملکیت نسبت به محاذه او هست دیگه نتیجه عمله که همین مال موبایل که جمع شد خب این تا اینجا این جهت سوم از بحث در حیازت تمام شده قبلا اینجوری که عنوان کرده بودیم گفته بودیم که در چهار جهت بحث می کنیم که جهت چهارم اینو قرار دادیم که آیا حیازت مملک منحصر سبب وحید برای حصول ملکیت همونطور که مرحوم ایروانی ادعا می فرماید یا اینکه نه حیازت یکی از اسباب ملکیت به سبب دیگه هم داره ولی قبل از اینکه به اون برسیم یه نکته یک بحثی یا یه جهت دیگه در حیازت جای بحث داره که به لحاظ بعضی از تطبیقاتش بر بعضی از مسائل مستحدثه جا داره که این عنوان بشه بعد برسیم سراغ این که آیا سبب وحید هست یا نه و اون جهت که حالا فعلا بحث به ترتیب میشه جهت رابع اینو جهت رابع قرار میدیم اینه که حیازت به چه چیزی محقق میشه موجب تحقق حیازت چیه آیا حیازت عبارت هست از استیلای خارجی و تکوینی بر مال خارجی خاص حیازت استیلای تکوینی بر مال خصوص استیلای تکوینیه یا اینکه نه حیازت و کل شیئن به حسبه ممکنه در یک جا استیلای تکوینی محقق نباشد ولی عنوان حیازت صادق باشه همین بس به مناسبت در جایی را که قبض موضوع اثر هست اونجا هم مطرح میشه که قبض اگه در بعضی از امور قراردادها که در صحت اون و در تأثیر در اثر قبض معتبره مثلا در هبه تا وقتی که متهم مال مورد هبه را قبض نکرده ملکیت به هبه محقق نمیشه آیا قبضی که گفته شده که موجب ملکیت متمم ملکیت هست قبل از اون ملکیت پیدا نمیشه مقصود از قبض فقط استیلای خارجی تکوینی هست یا اینکه نه ممکنه در حالی که هنوز استیلای خارجی محقق نشده ولی در عین حال یک بله امری اتفاق بیفته که به واسطه اون امر عنوان قبض صادق باشه مثل این که مثلا در خرید در هبه املاک خونه و غیر خونه به جای این که خارجن تحویل متهم بدهن به برای سند رسمی برای او به او سند رسمی محضری بدن که از جهت قانونی اونی که توان فروختن به نقل و انتقال اعتباری را داره اون شخص صاحب سند هست ولو این خانه مورد هبه در ید همون واهب باقی باشه واهب خونه را هبه کرده به فرزندش خودش در این خونه نشسته یا اصلا فرزند سکونت نداره یا اگه سکونت داره سکونتش در کنار سکونت پدر هست که ید کامله ندارد ولی سند محضری و رسمی به اسم او هست خب این آیا اینجا هم قبض محقق میشه یا قبض محقق نمیشه و همینطور از این مثالهایی که در از منده متأخر مورد ابتلا هست اینی که در مواردی که ملکیت در حصول ملکیت قبض معتبر هست قبض و استیلا معتبر هست ولی اون چی که در خارج اتفاق می افتد قبض خارجی نیست یا حیازت خارجی نیست بلکه بله از باب مثلا واریز کردن مالی در حساب شخص دیگه هست، به کارت شخص دیگه‌ای پول رو وارد می‌کنن. آیا این هم مساق قبض، مساق استیلا، حیازت مفید اثر هست یا نیست؟ مثلا در اونجایی را که تملک بالحیازه محقق میشه، ملکیت بالحیازه محقق میشه، مثلا اگه گفتیم که بله گرفتن حقوق و اجرت از بله دولت از باب اخذ مجهول المالک هست، تملک مجهول المالک هست که با حیازت شخص مالک می شود، و در جایی را که پول را خارجن به شخص ندادن، به حساب او وارث کردن، در این وارث کردن به حساب در این زمان، نه در ازمن سابق. در ازمن سابق به حساب می خواستن وارث بکنن، یه پولی را از یه جایی حواله می کردن در راه شخصی، و اونجا از یه شهر دیگه پول را اون شخص وارث کننده می برد در یه شعبه بانک، بعد از اونجا حواله می کرد برای شخص دیگه‌ای که در این شهر، در این شهر می رفت با اون برگه‌ای که داره یا با اون بدون برگه علایاله مراجعه می کرد، اونا می دیدن بر اساس اون حواله پول را به این شخص می دادن، واریز پول حقیقتا می شد. ولی اون چیزی که الان اتفاق می افته که اینطور نیست، که پولی که در خارج رد و بدل نمیشه، اون شخصی که میخواهد واریز بکنه به حساب شما، به کارت شما واریز بکنه، با کامپیوتر خودش، با موبایل خودش اعدادی را جابجا میکنه، در حساب خودش در بانک وارد میشه، این مقدار را از بله این عدد را منتقل میکنه به حساب شما. خب اینجا اتفاق اینکه خارجن این پول به حساب شما، به دست شما برسه، که استیلای خارجی که در کار نیست، ولی ممکنه گفته بشه به این که به حسب نظر عرف اینها از مصادیق قبضه، قبض و کل شیئن به حسبه، استیلای کل شیئن به حسبه. اگر اینجا از باب هبه باشه، اگر از باب هبه باشه در حصول ملکیت برای متهب، قبض معتبره. اگه این رو مصداق قبض بدونیم، خب این ریخته شدن به حساب او قبض این متهم حساب میشه. اگر پیش او بماند سال برش بگذره، بله باید خمس او رو بدهد. ولی اگر این قبض حساب نشود، فقط افیلا نباشه، ملکیت بالفعل حاصل نشده، بله حق به تملک، امکان تملک، امکان به دست آوردن ملک را داره، ولی ملک فعلی نشده. ملک فعلی که نشده باشه، طبعا آثار ملک خمس و وجوب خمس در جایی که در مرحوم صرف نشده، این آثار متعطل میشه. البته اون جاهایی را که این بحث بله مربوط به جاهایی است که قبل و استیلا و قبض و استیلا و ید، اینها مؤثر در حکمن، در ترتب اثر مدخلیت دارن، و الا در مواردی که قبض مفید اثر نیست، مثل مواردی را که مثالم زدن در بعضی از استفتارات مرحوم آقای خویی که سوال کردن، ایشون فرمودن که بین حقوقی که بله شخص از شرکت اهلی میگیرد با اونی که از شرکت حکومی میگیره فرقه. در جایی که از شرکت حکومی میگیرد، چون تملکش احتیاج به عقد داره، باید استیلا صادق باشه. ولی در جایی که برای شرکت اهلی، برای شخص خاصی کار کرده، خب اون وقتی که همون وقتی که کار را انجام داده، با تحقق کار بخشید، قبل اون وقتی که عقد اجاره بسته شده، با اون عقد اجاره ما ملکیت نسبت به اجرت محقق شده. منتها در جایی که آدم اجیر دیگری بشه، ولو پول رو خارجن هم تحویل بگیره، تا وقتی که عمل رو انجام نده فایده برای او حساب نمیشه. کسی که اجیر شده یک سال نماز روزه استیجاری بخونه، این پول رو گرفته قبل از این که عمل رو انجام بده، ولو ملک او شده، ولی فایده حساب نمیشه. اون وقتی فایده حساب میشه که عمل را تمام کرده باشه، و الا در جایی که عمل رو انجام نداده، در معرض اینه که مطلوب بمونه عمل ازش پس بگیرن، این فایده حساب نمیشه. خب اون بعد ملکیت که با عقد اجاره پیدا شده، فایده بودنش هم اون وقتی که عمل رو انجام داده حاصل میشه. منتها در جایی که آدم برای شخص خاص یا شرکت خصوصی کار کرده، تا وقتی که از او نگرفته دین علا ذمه الغیر، دین علا ذمه الغیر رو میگن ولو خمس متعلق شده، ولی چون خارجاً به او دسترسی نداره ادای خمس رو میتونه تأخیر بیاندازه. در اونجا قبض در اجرت برای اشخاص قبض موضوع اثر نیست، برای ملکیت قبض موضوع اثر نیست، قبض فقط برای وجوب ادا اثر داشت. خب در جایی را که شخص امکان گرفتن از طریق کارت را داره، قبلاً که مالک شده بود اون صاحب کار، الان به کارت او واریز کرده دیگه، خب امکان عقضم که هست دیگه، عقض خارجی که موضوعیت نداشت، دسترسی به او بود، اینم دسترسی به او داره، باید خمسش را الان ادا بکنه. محل اشکال، محل بعض مواردی است که قبض در حصول ملکیت اثر داره. آیا در مواردی که قبض در ملکیت اثر داره مقصود از قبض استیلای خارجی تکوینی هست، به اینکه خارجان در ید شخص باشه، در قبض شخص باشه، یا اینکه نه استیلای کل شیئن به حسبه؟ و اگر گفتیم استیلای کل شیئن به حسبه، که وجه اینکه استیلای کل شیئن به حسبه هم بعدم اشاره میشه، اگر گفتیم آیا در این مواردی که به کارت واریز میشه باید ملتزم به این بشیم که استیلا و عقض حاصل شده حتی در این موارد، یا اینکه نه ولو ما در استیلا و حیازت توسعه را قائل شدیم به حسب نظر عرفی، ولی این موارد را باید بگیم که مصداق عقض و حیازت و ید نیست، روی این حساب، روی این بیان اگر در حساب شخص اون پول واریز شده به عنوان هدیه چه در قالب یارانه چه غیر این باشه، اگه بمونه 5 سالم بمونه، چیزی به عنوان خمس بر او واجب نیست، چون تملک ملکیت برای او حاصل نشده. آیا مقصود از حیازت استیلای خارجی یا معنای اعم؟ و اگر معنای اعم شد این موارد میگیره یا نمیگیره؟